أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا رحمة للعالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما خاتمهم الحجة ابن الحسن، أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. حكاية أمروزمون أز مرحوم استاد کریم محمودی هست. ایشون یکی از افراد کاسبی بوده که ضمن این که در کسب خودش تلاش داشته، ولیکن دل خیلی پاک و وارسته از دنیا، پیوسته به مولای خودش حضرت بقیت الله و هنا فداه داشته. فرد مشهور و معروفی هم نبوده، ولیکن کم و بیش اولیای خدا او رو میشناختن و خود او هم گاهی کاری انجام میداده که کاشف از این بوده چشم بصیرت داشته. مثلا یه موقعی یکی از اولیای خدا میاد از جلوی مغازش رد بشه، ایشون استاد کریم بدون هیچ سابقه ای وقتی چشمش به او میفته میفهمه که شخصی استثنایی، از مغازه میاد بیرون و میره او رو در آغوش میگیره و به او اظهار علاقه خیلی میکنه. اون ولی خدا از استاد کریم میپرسه شما که هستید؟ چون نمیشناخته او رو. استاد کریم میگه من دیوانه مولایم هستم و از شما بوی مولایم رو استشمام میکنه. اون طرف مقابل هم میگه حقیقتا راست میگه، دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. و که این ابتدای دوستیشون از همینجا آغاز میشه. بر از استاد کریم شخصیت این چنینی بوده. بله از نظر مالی چندان بضاعت مالی نداشته و تا مدت نزدیکای اواخر عمرش کرایه نشین بوده، خانه مسکونی هم از خودش نداشته. اما تشرفات متعددی رو برای او ذکر کردن بعض از علمایی که الان هستن، با او در ارتباط بودن و گاهی میگفتن حضرت در مغازه او تشریف آورده بودن، مغازه کفاشی داشته. یکی از قضایایی که مربوط به او ذکر کردن این قضیه هست که میگن استاد کریم در خانه‌ای که اجاره نشین بود وقتی که مدتش تمام شد صاحب خانه دیگه عذر او رو خواست، به دلایلی خانه رو خودش احتیاج داشت. زاد استاد کریم حالا با لحن مؤدبانه گفته بود که دیگه مایل نیستم تو منزل ما بمونید و در نهایت اشاره کرده بود که دیگه یعنی من راضی نیستم دیگه ادامه بدی. و حسد کریمم خب خیلی مواظب حق الناس بوده، وقتی میبینه که ایشون دیگه راضی نیست و خانه رو میخواد، خب از چند روز قبلش حرکت میکنه و تلاش فراوانی هم انجام میده، میخواسته ببینه خانه مناسبی اجاره براش پیدا میشه یا نه. چون چند تا بچه داشته، کسی مایل نبوده که با کرایه مناسب به او اجاره بده، لذا جای مناسبی رو پیدا نمیکنه تا روز آخری که دیگه بنابرای خانه رو تخلیه بکنه. و همین کارم میکنه، به جای اینکه بیاد به صاحب خونه بگه مثلا دو روز دیگه یه هفته دیگه به ما اجازه بده بمونیم، خانه رو تخلیه میکنه و اساس خانه رو برمیداره میره کنار کوچه و اتفاقا زمستانم بوده، هوا سرد، یه کرسی درست میکنه کنار کوچه و سر بچه زیر کرسی سرما نخورند و بعدم دید آبرین رفت و شد میکنن، نگاه میکنن، یه پرده هم جلوی کرسی میزنه که مورد دید واقع نشن اینها. و هم تو نگران ناراحت ایستاده بود که خب چه بکنم، کجا برم، دیگه فکرش به جای بد نمیداد. در همین اسناد میبینه حضرت بقیت الله ارواح نافدا تشریف آوردن تو همون کوچه و استاد کریم میره جلو خدمتشون، عرض ادب و سلام میکنه. حضرت فرمان چه میکنه استاد کریم؟ خودتون دیگه مشاهده میکنه چه میکنن. فرمان نگران نباش، اگر مشکلاتی برات هست، اجداد ما مصیبت تو این دنیا زیاد دیدن و صبور باش. استاد کریمم یه جمله مزاح میکنه با آقا، میگه که اجداد شما خیلی مصیبت دیدن، آوارگی دیدن، اسارت، شهادت دیدن، ولی که هیچ کدامشون مصیبت بیخونگی نکشیده. حضرت یه تبسم میکنند و جمله به این مضمون فرمان ما ترتیب کار رو برات دادیم، نگران نباش. و تشریف میبرند. چند لحظه بعدش یکی از تجار محترم تهران که الان از دار دنیا رفته، سید مهدی خرازی بوده نامش، ایشون از راه میرسد و یه خانه ملکی به اسم استاد کریم میبرد میکنه. و اون تاجر میگه من دیشب خواب امام زمان علیه السلام رو دیدم، حضرت تو خواب به من فرمودن که فردا صبح میری در فلان کوچه، استاد کریم محمودی اونجاست، میبری و یه خانه به نامش میکنی. گفتم چش. از خواب بیدار شده و میاد ببیند خوابش حالا تا چدی تعبیه داره، وقتی که مواجه میشه با اون صحنه و میبینه درسته، به شدت حالش منقلب میشه و مدتی تو ماشین گریه میکرده همین تاجر، و از طرفی هم خوشحال بوده که امام علیه السلام مالش رو قبول کردن و حواله و برای او دادن، چون حوالای از دست خلاصه برای هر کسی صادر نمیشه. از طرفی وقتی میرن اون منزلی رو که میخواسته بود بخره برای اسد کریم با اون مواجه میشن، میبینن که صاحب اون منزل هم میگه من مدتیست مقروض هستم و به خاطر ادای قرضم میخواستم خانم رو بفروشم، و مشتری نمیخورده به خانم، و دیشب متوسل به امام زمان علیه السلام شدم. بعضا گفتم آقا خودتون الجوز صلاح میدونید کسی رو بفرستید بیاد این خانم ها رو بخره ما بتونیم قرضمون رو ادا بکنیم. وقتی داستان رو عنایت میفرمایید واقعا نکات بسیار آموزنده ای رو انسان از این حکایت میتونه بگیره. نکته اول این است که دوستان حضرت در گوشه و کنار بلاد پخشند. اینها نام و نشان ممکنه نداشته باشن، چه بسا شهرتی هم ندارن، حتی ممکنه تو بین اقوام خودشون مجهول باشن، ولیکن تو آسمان ها معروفن و نزد اولیای خدا هم مشهورن، اونجا که باید نامشون گفته بشه معلومه. گاهی از اینها تعبیر به اوتاد و ابدال میشه، شاید با این لفظ زیاد آشنا باشید و مکرر این الفاظ رو شنیدید. یه تحقیق اجمالی کردم راجع به این لفظ و ببینیم این اوتاد و ابدال کیانن. اوتاد رو که از نظر لغت جمع وتد هست به معنای میخه، در سوره انعام آیه 7 فرماد والجباله اوتادا، ما کوها را میخای زمین قرار دادیم. بنابراین اگر به شخصی گفته میشه این آقا از اوتاد هست، یعنی کسیست که وجودش نگهدارنده زمین است از بلاها، آفتها، مصیبتها، میخ زمین شده، زمین رو آرامش بهش میده. راجب اوتاد در جلد 52 بهار صفحه 58 و در کتاب غیبت طوسی در صفحه 102 مطالبی گفته شده که اجمالاً اوتاد رو 30 نفر میگن هستن. و اما ابدال جمع بدل هست و اینها هم از یاران حضرتن، منتها بعضی گفتن که این ابدال تو مرحله دو هستن، یعنی اون نزدیکترینشون چون 30 نفر هستن همون اوتاد هستن و هر کس از اون اوتاد فوت بکنه یک نفر از ابدال یه درجه اضافه پیدا میکنه که نزدیکترن مصلحت باشه بیان جای اوتاد رو میگیرن. احتمال داره اوتاد همون 30 نفری باشن که پیامبر در شب معراج دعا کردن برای رفع قربت از فرزندشون امام زمان علیه السلام در دوران غیبتشون، و خداوند هم دعای پیامبر رو اجابت کرد و 30 نفر رو در هر زمانی گذاشته که در ارتباط با اون حضرتن. این 30 نفر نه اینکه همیشه کنار حضرت باشن، نه، در مغازهاشون، تو محل کسب و کارشون، کارشون رو دارن انجام میدن، منتها اطلاع دارن به اذن حضرت از مشکلات مردم و گاهی به فرمان حضرت میرن مشکلات افراد رو حل میکنن. و اشخاص هم نمیدونن که این کیه، میان بهش مراجعه میکنن، مشکلش حل میکنن و میرن. تو بعضی موارد هم داشتیم که خودشونو معرفی کردن، گفتن ما از طرف حضرت اومدیم و مشکل شما این طوری حل میشه، توضیح دادن براش. در موردی که ابدال چند نفرن، قول 30 نفر، 40 نفر و 70 نفر وارد شده و ظاهراً تنها محقق تریحی هستن در کتاب مجمع البحرین که این اقوال رو جمع کردن. میتونید به اون کتاب مراجعه کنید، در لغت بدله این توضیح رو ایشون اونجا فرمانده. یه روایتی رو در همون مجمع البحرین نقل میکنه که امیر المومنین علیه السلام فرمان الابدالو به شام و نجباو به مصر و الاسائبو به العراق. سه دسته رو ازت توی روایت ذکر میکنن، یک دسته ابدال رو که میفرمان اینا از شام هستن و به یاری امام زمان میشه تابن وقتی از ظهور میکنن، دسته ای هستن نجبا، انسانهای نجیب و با شرافت که اینها اهل مصرن، و گروهی هم اصائب هستن که اونها هم از عراق هستن و در روایاتی هم داره که از کوفه حدود 50 نفر در دفاع از حضرت وقتی که حضرت ظهور میکنن اینا به پا میخیزن و دفاع میکنن. در جلد 52 بهار صفحه 306 صحبتی رو پیرامون این نکته داره که شاید این روایت که فرماد اصائب در عراق هستن، منظور همون اهل کوفه و نجف هستند. در روایت دیگری داره که در کتاب اثبات الهدى هست، فرمان این یاران حضرت جوان هستند ولیکن عددشون خیلی کمه نسبت به مردم. تشبیه میکنه، میگه مثل سرمه‌ای که به چش زده میشه چه مقدار کم میزنن، یا مثل نمک در طعام که مقدار کمیست، در این حالی که اصل غذا طعمش به اون نمکه اما خب مقدارش هم کمه. در جلد 7 اثبات الهدى در صفحه 37 تو این نکته صحبتی داره. علی حال به احتمال قوی ناصر کریم محمودی یکی از همین افراد بوده، چون مطالبی رو راجع به او نقل کردن که ظن قوی انسان پیدا میکنه که یکی از این افراد ایشون بوده و ارتباط با حضرت داشته. پس که هم جریانات متعددی رو ازشون نقل کردن که الان نمیخوام عرض بکنم. اون حضور حضرت در مغازه ایشون عجیب بوده و یکی از بزرگان میگفتن که گاهی اولیای خدا میرفتن تو مغازه او مینشستن، نه به خاطر اینکه کاری با شغلی با او داشتن، از معنویت محضر اون خواستن استفاده بکنن. وقتی بلند شدن میمدن بیرون تا چندین روز میگفتن ما شارژ بودیم و احساس نورانیت میکردیم از مجالست و این شخص بزرگ اسد کریم. در این حالی که وضع مالی مناسبی نداشت اما انفاق خیلی میکرد، درآمدی که داشت زیر جلی که روش نشسته بود زیر جلش، پولی که مردم بهش میدادن برای زحمتی که میکشید و گاهی میشد چند برابر پولی که زیر اون جل گذاشته بود رو در میآورد میداد به یه فقیری که احتیاج داشت. و یه روز که از مغازه رفته بود بیرون، یکی از بزرگان گفت ما جل زدیم کنار ببینیم چقدر پول زیر اینجا هست، وقتی نگاه کردیم دیدیم هیچی نیست، اما خودش دست میکرد از زیر جل و پول در میآورد میداد به افرادی که مستحق بودن. نکته دومی که میخوام همینجا عرض بکنم این است که ما میتونیم محل کسبمون، محل تحصیلمون، حجرمون رو فضایی بکنیم که مستعد برای ورود امام زمان علیه السلام به اونجا باشه. ولیکن البته این خیلی کار میبره، اینطور نیست که همینطور به زبان ساده گفته بشه و بعدم انتظار داشته باشیم. اما یه درس برای ما هست، معلوم اگر بخوایم حجرمون مستعد برای حضور حضرت باشه چقدر باید معنویت اون فضا زیاد باشه. یه مغازه‌ای اگه بخواد آمادگی پیدا بکنه برای ورود حضرت، چقدر باید اون کاسه پاک باشه، نورانی باشه، حتی فکر او خالص باشه و بری از فکر گناه و خیانت باشه، تو معاملاتش باید چقدر مواظبت بکنه، تو عباداتش همینطور. و خلاصه امکان این هست بودن و ما تو قضایای دیگه هم باز بالاخره گفته شده که حضرت ارتباط داشتن با افرادی که حتی مثلا دست فروش بوده. یا اینجا اصفهان مسجد لنبون اون دیدار آشیخ حسن علی اصفهانی رو که یک سال روزه گرفته بوده میخواسته خدمت حضرت برسه، وعده دیدار یه میوه فروش بوده نزدیک مسجد لنبون، اونجا وعده میگذارن که بیا اونجا. خب بس خواهش خسته میره اونجا، میره برن از اونجا تشریف دارند و صحبتی هم بازد داشته و بعد که میره میره آشیخ حسن علی صحبت کنه با اون میوه فروشه، آدم کم بضاعتی هم بوده میوه فروشه، میگه بله این آقا گاهی تشریف میارن اینجا و از ما چیز تهیه میکنن، خیلی نمیشناختم حضرت رو نمیشناختم. نکته سوم این که انسان میتونه به جایی برسه که واسطه بین حضرت و مردم باشه تو مشکلات مردم. بالاخره مردم حوائجی دارن، مشکلاتی دارن، گاهی بیماری ها، گرفتاری های تو زندگی و میخواد این مشکل حل بشه. این وساطت به هر کسی داده نمیشه. ما باید تو این فکر باشیم، تو این جهان فعلی گاهی وقتا زرق و برق تبلیغات و وسایل جمعی که انسان نگاه میکنه، روزنامه ها، رادیو تلویزیون، گاهی فکر انسان رو میبره به یه سمت دیگری که فراموش میکنه که ما برای چی اومدیم تو دنیا. این موجهایی که گاهی افراد ایجاد میکنن و مردم رو به یه سمتی میبرن، فکرشون رو متوجه یه نکته میکنن، از نکات دیگه غافل میکنن. خب دیدید تو مسائل سیاسی و خصوص دشمنان خیلی این کار رو میکنن، وقتی میبینن فکر مثلا رفته به رژیم صهیونیستی، فوری مسئله رو در یه جا به وجود میارن و اخبار رو متوجه اونجا میکنن تا اون خبر اساسی کوچک جلوه بکنه. علایان این نکته رو فراموش نکنیم، ما آفریده شدیم برای اینکه به کمال برسیم و تابلوی ما همون 30 نفری باشن از اوتادی که عرض کردم، باید به اونا برسیم و اونها یکی از توفیقات که دارن اینه که واسطه بین آقا هستن و مردم به اذن خود حضرت میرن رسیدگی میکنن، مشکلات مردم رو حل میکنن. نکته چهارم، گمنام بودن اشخاص دلیل بر کوچک بودن آنها نیست و بالعکس مشهور بودن افراد دلیل بر این که تقرب آنها به حضرت زیاده اونم نیست. و این برای ما یه درسه که یک منید داریم یه جایی میریم، یه کسی مثلا یه شغل خیلی مختصر هم داره، بساط شپنگ کرده، همون داستان و عالم که خدمت حضرت که میرسید گفتن بیا فلان شهر اونجا یه بساط اندازه، حضرت اونجا رفته بود دیده بود. خب یه دست فروش بوده خیلی ساده، اما یه همچین موقعیتی داشته. تو این اصفهان ما اون حمالی که تو بازار حمالی میکرده بهش حالو میگفتن، خب کسی هم نمیشناختش، برون حدود 80 سال پیش تقریبا که تو ذهنمه، حمالی میکرده تو بازار، بار میبایده برای این اون، اما آدم خیلی پاکی بوده، کسی هم رو نمیشناخته، گمنام بوده. اما خب تو اون جریان اون تاجری که میره عراق و میخواسته بود برد مکه، تو عراق پولشو میزنند و متوسل میشد و بعد خدمت حضرت میرسه، حضرت خودشون مستقیم پولو بهش نمیدن، صدا میزنن میگن حالو، تا میگن حالو یه مطلب میاد همین حماله کنارشون ظاهر شد. اولا تعجب میکنه، نگاه میکنه میاد خودشه، تون صدا قیافه هم تازه میفهمی این حالو عجب موقعیتی دارد پیش امام زمان علیه السلام. حضرت بهش فرمودن برو پول ایشون رو بیار، بعد هم فرمودن این رو ببرش مکه و برش کردون. میگه چشم، باز قاعد میشه همون حالو، قاعد میشه میره صندوق پولی که سرقت رفته بود کل صندوق رو میاره، میگه همینه، میگه بله. بعدم با تیول عرض روزی که میخواسته بود تاجره بره با تیول عرض دستشو میگه میذاردش مکه، بعد از موسم حج هم باز دستشو میگه میذاردش همونجا عراق، بهش میگه این کسی هم از پرسی چی طور اومدی مکه که زود رسیدی، نمیخواد بگو یا بگو یه راه نزدیک پیدا کردم، بذار یه راه نزدیک اومده، هم راست گفته راه نزدیک، بلکه تیول عرض هم راه نزدیک و هم لو نداده خودش، یه حمال بوده. تو وقتی تو اصفهان از دنیا رفت، قبلش اومده بود به همین تاجر گفته بود که من خواهش میکنم ازت که فقط بیا من رو دفنم کنن، کسی رو ندارم به مصطورت. اینطور گمنام بوده که وقتی تاجر میرد همون ساعتی که بوده میرد بالا سرش میده فقط یه دوتا از این حماله که با هم رفیق بودن تو بازار اینا اونجا بودن، هیچ کسی نداشته بود. مواظب باشیم کسی رو به دیده کم نگاه نکنیم. روایت داره خدای متعال ولی خودش رو در بین مردم مخفی کرده، چرانچه دعای مستجاب رو تو بین دعاها مخفی کرده، یعنی همون دعایی که مثلا یه بچه داره میکنه و ما اعتنا نمی کنیم آمینش رو نمیگیم یا با بیحالی آمینش رو میگیم، یعنی همون دعا همون دعای مستجاب شده، بچه داره دعا میکنه، خب گناه نداره که، چه بسا میخواد خدا همین دعای اینو مستجاب رو، ما هم آمینش رو نمیگیم نصیبمون نمیشه و محروم میشه. از با میگن این شخص دعا رو کوچک نشمارید، انسان رو این شخص کوچک ندونید، نگاه به ظاهر نکنید، کسی مریض افتاده میدم پیر مرد پیر زن، یعنی یکی از اولیاء خدا همین پیر زن است که بهش عنایت ندارید و گاهی هم خشومتونه با شوخی میکنید سر سایش میذارید میگید آره پیر است، اما توجه نداری که چه آبرویی نزد خدا و اولیای خدا داره. نکته پنجم، انقطاع یاسر کریم است از دنیا. واقعا تو زندگیش شخص بی‌بضاعتی بوده، منقطع از دنیا بوده و از اون طرف اینطور متصل به آخرت و امامش بوده. راجع به دنیا، هیچ وقت ما دستور نداریم که دنیا نداشته باشید. اونی که نهی شده اتصال به دنیاست از نظر روحی، یعنی روح انسان به دنیا تمایل داشته باشه و ارزش براش باشه این که مثلا دنیا داره، یا مهمش بدونه، یه کمال بدونه برای خودش. این نیست همچین چیزی، چون فانی میشه و چیزی که فانی میشه برای انسان ارزش نداره. تو قیامت اینو میفهمه، اینجا ممکنه اونو باورش نشه. تو وقتی مرگ میاد سراغش، بعد این خونه ها و این مغازه ها و این زمین هایی که برای خود جنگ ها هیچ چنگا به دردش نخورد. گفتن یه فقیر اومده بود پیش حاج آقا رحیم، یا یکی از آقایون میگفتن مرحوم شهید شمس آبادی بوده، در صورت حالا تردید پیدا کردن. داستانشو مرحوم والدمون نقل میکرد، میگفتن ایشون یه دوریالی داده بودن به یه شخصی، روز عید بوده، گفته بودن اینو برای خودت نگه دار. گفته بود چهش آقای من نگهش میدارم. فرد بودن نه، برای خودت نگه دار. گفته آقا میذارم تو جیبم، درشو میدوزم که خرجش نکنم گم نشه. فرموده بودن منظورم که این نیست، میگم وقتی از اینجا میری بده به یه فقیر، برای خودت نگه دار. برای خودت نگه دار یعنی اون. واقعا بزرگان صحبت‌هاشون هم صحبت‌های آموزنده این چنینیه. برای خودت نگهدار یعنی بذار تو صندوق خدا، لا تو جیبت هم که بگذاری درش بندی آخر فانی میشه، این تو معرض فناه، بده در راه خدا، این دیگه باقی میمونه برات، این برای خودت باقیه. حالا اگه اون شخص از دنیا رفته باشه، حالا میفهمه که اون آقا چی بهش گفته. اگه داده باشه به فقیر، منه برش باقی مونده. اگه نداده باشه، نه. راجع به استفاده از دنیا، سه تا دستور ما از طرف دین داریم. یکی این که دقت کنید از راه حلال به دست بیارید. دوم این که سعی کنید به اندازه قناعت و کفاف، دو تا دستور از قناعت و کفاف تو مسائل اخلاقی گفته میشه. اون دستور اول که از راه حلال، اون مسئله فقهیه، رسالهیه. این دستور دوم دستور اخلاقیه، یعنی بعد از که نیاز جسمتون هست، نیاز زندگیتون هست، شأنتون هست، به این اندازه داشته باشید. دستور سوم اینه که دل نبندید به دنیا. حالا اون مقدار قناعتی هم که دارید و اینا رو با خودتون ارزش ندارید. داشته باشید دنیا رو برای نیاز جسمتون، اما نیاز روحتون دنیا نیست. نیاز روح انسان ایمان به خداست. وقتی خدا رو میشناسه، وصل به خدا میشه، ائمه رو میشناسه، قرآن رو میشناسه، اعتقاد به قیامت داره، بعد فرد صالحی میشه. اینا برای انسان به درد میخوره. نکته ششم از این داستانی که از کردم، رعایت حق الناسه. ببینید استاد کریم وقتی میره صاحبخونه راضی نیست، خودش خونه رو تخلیه میکنه. بعدم به چه مشکلی خودش رو میاندازه. تو زمستان دست زن و بچه میگیره میاره کنار کوچه، کرسی میذاره کنار کوچه، یه پردم چلو میزنه. حالا آیا ما سراغ داریم همچه انسانی را الان که اینطور مواظب حق الناس باشه؟ یا اینکه بالعکس اون که خیلی سراغ داریم اینه که به خاطر اینکه شخص مستأجر رو بتونن بلندش بکنن، یکی هم رهن ازش میگیرن. الان چه که رایج شده بین ما رهن و اجاره با همه دیگه، یکی گرو میگیره تا بتونه بعد بلندش بکنه، بعدم نه دیگه بلند نمیشه برو شکایت بکنه، خلاصه به دادگاه و این چیزا. چرا همچینه؟ این همه نتیجه ضعف ایمانه. آیا ما احتیاج به این چیزها داریم؟ اگه واقعا کسی خدای خودش رو قبول داره، دین رو قبول داره، قبل از که از قانون و شکنجه و زندان اینا بترسه، بعد از حکم خدا بترسه. واسط کریمی هم چه نسانی بوده که روزی که موعد اجارش تمام میشه اساسی منظور بعد میره کنار کوچه میگذاره، میگه دیگه ما اجازه تصرف توی خونه نداریم. نکته هفتم، شکیبایی در مشکلاتی که حضرت به او دستور دادند، که تو مصیبت ها مشکلات باید شکیبا باشی، صبور باشی. بالاخره کسی نیست که تو زندگی سختی نداشته باشه. ممکنه به قیافه های همدیگه نگاه بکنیم بگم فلانی خوش به احوالش، هیچ مشکل نداره. نه، معمولا افراد مشکلات زندگیشون رو از اسرار زندگیشون میدونن، لذا انگیزه ندارن برای اینکه برای افراد بیان نقل بکنن، و صحیحش هم همینه که هیچی نگه. حدیث هم داره که انسان مشکلات داخلش نیاد برای رفیقش بگه، بالاخره رفیقش هم ناراحت میشه. اگر هم دشمنش باشه بفهمه خوشحال میشه، خب چه فایده ای داشت؟ لذا اگر کسی صحبت نمی کنه، حرف نمی زنه از مشکلات داخلش، این معنیش نیست که مشکل نداره. اگر جایز بود و مشکلی نبود تو گفتن و ابراز کردن، وقت می دیدیم که هر کسی بالاخره یه سفره طول و درازی از سخنان دل داره که می تونه صحبت ها بکنه، و افراد خب نگران می شدن وقتی می دن هم نهانشون اینقدر مشکلات دارن، قصه می خوردن. در اصل به ما دستور داده شده تو مشکلات زندگی صبور باشیم. برای این نکته هفتم میخوام این آیه شریفه رو خدمتون عرض بکنم: ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. عرض شد که توی دوتا آیه شریفه دو مرتبه کلمه عسر و کلمه یسر تکرار شده، با این تفاوت که کلمه عسر الف و لام سرش در اومده و الف و لام عسر دوم عهد ذکریه، به خاطر همین عسر به منزله یک باره، چون عهد ذکری میشه، یعنی در واقع عسر یه بار اومده تو دوتا آیه، ولی کن یسر چون بدون الف و لامه اون دوتاست، مجموع دوتا آیه این میشه انما العسر یسرین. این یه قانون الهیست برای مؤمنین که در هر مشکلی تو زندگی بودید بدونید دو برابرش خدای متعال آسایش براتون داره. این لطف خداست. منتها حالا کی مشکلات هست و کی آسونه اینا نمیدونم. بعضی اصلا مشکلاتشون تو جوانیشون دارن، آسایشش تو وقتی است که پیر میشه، گاهی وقتا برعکسه، گاهی وقتا مخلوطه. اما رو هم رفته جوجه رو که آخر پاییز میشمرن، حساب که میکنه میبینه که دو برابر مشکلات آسانی داشته. یه قانون با خدای خودمون خیلی باید خلاصه ارتباط محکم داشته باشیم، بدونیم خدای متعال خیلی دوستمون داره، و یکی از لطفاش هم اینه هر مشکلی داشتیم دو برابرش بهمون لطف و آسانی خواهد کرد. نکته هشتم، اگر با امام زمانمون علیه السلام ارتباط داشتیم، قبل از اینکه واقع تو مشکل باشیم حضرت به فکر مشکل ما هست. واسه کریم حالت چطوره، احوال پرسی و یه مقدار باش صحبت میکنن از دلش در بیارن و بعد هم میگن نگران نباش. گاهی وقتا میشه ما اگه ارتباطمون خوب باشه، ما اصلا خبر نداریم که فردا چه مشکلی میخواد برام اتفاق بیفته، اما پیشاپیش امام زمان علیه السلام تمهیداتش رو برام فراهم میکنن، مقدماتش رو جور میکنن که اون مشکل به گونه حل بشه. ما خبر نداریم، اما آقایی که خبر دارن به فکر دوستانشون هستن. این امتیاز کسانی که با آقا در ارتباط هستن. نکته نهم حواله ایش که حضرت برای پول حلال دادن. اینا نصیب هر کسی نمیشه. حالا تو این زمینه نمیخوام فقط فکر منحصر به این باشه که حتما از طرف حضرت یه حواله ای بیاد، یه مطلب اضافه بکنم و اون اینه، کسی که فقیر و مستضعف بهتون مراجعه میکنه بالاخره این رو غنیمت بشمارید، زود رد نکنید. روایت داره اگر اشتباه نکنم از سید الشهدا علیه السلام که فرمان این حوائج مردم به شما، این که مردم احتیاج پیدا میکنن به شما، این نعمت خداست، مواظب باشی این نعمت ازتون گرفته نشه. این حالا بهتون روزت فکر نکنه چون فقیر زیر دست شماست، نه از نظر مالی زیر دسته، چه بسا از معنوی فوق ما باشه، آبروش خیلی بالاتر از ما باشه. بالاخره اینو یه نعمتی بدونیم از طرف خداوند که به ما مراجعه کرده، به دیگری مراجعه نکرده، تا بتونیم کاری بتونیم بکنیم، حالا ولو اینکه از آبرویی که داریم واسطه بشیم تا یه کسی دیگه مشکلش رو حل بکنه. این حواله ها رو یادمون نره، اینا نصیب هر کسی نمیشه. در حدیث داره که فقیر اومد به شخصی رو زد، اون شخص کمک نکرد. حضرت ازش پرسیدن چرا کمکش نکردی؟ گفت ترسیدم دروغ بگه. حضرت فرمودن آن نترسیدی راست بگه؟ خب معمولا ما اون طرفش رو نگاه میکنیم، میگیم ترسیدین دروغ بگه، اونورم هست که شاید هم راست بگه و یه مشکل بزرگی برای ما به خاطر همین که کمکش نکردی به وجود بیاد. داستان فقدان حضرت یوسف و یعقوب داستانش از همینجا آغاز شد که فقیر مراجعه کرد در خانه حضرت یعقوب و گفت من روزه بودم، امروز گرسنمه و اینا، خلاصه یا حمله بر کذب کردن و حمله بر هرچی، بالاخره کمکش نکردن و اونم یه دعایی کرد و رفت. شب حضرت یعقوب خواب دید، خوابی که نگران کننده بود و فهمید بناست مشکل بزرگی تو زندگیش به وجود بیاد که باید خودش آماده بکنه، دست و پنجه نرم بکنه با این مشکل. با اون مشکل چندین ساله فقدان یوسف براش به وجود اومد. اینا رو باید حواسون باشه. حالا برای ماها همچین چیزی یقینا نیست، اونا که پیغمبرن معلومه که کارهای ریزشون زیر ذره بینه، اما هر کسی در شأن خودش بالاخره دقت بکنیم، بترسیم از رد کردن کسی. البته از اون طرف هم دقت بکنیم، معناش نیست که حالا ما گداپروری بکنیم، هر کسی باید مراجعه کرد، هر چی درخواست کرد کمک بکنیم، نه این کار عقلایی نیست. یکی کسی تقاضای یه مبلغ درشتی رو میکنه، میگه من یخچال میخوام، جهیزه میخوام، فرش میخوام، خانه میخوام، و شما ولو در استطاعتتون هم هست اما عقلایی نیست که بدون تحقیق هم تو کمک بکنه. توی همچین مواردی اگه واقعا میتونید کمک بکنید، برید تحقیق بکنید، برید واقعا شایسته است نیست، گاهی لازمه که پول دست کسی ندید، خودتون برید اون جنس رو تهیه کنید، بذارید در اختیارش بعد از که تحقیق کردید. اما اونجایی که میبینید یک کسی مبلغ درشت از شما میخواد، شما میتونید کمکش بکنید اما فرصت تحقیق ندارید، اونجا حالا چه بکنید؟ رد کردن اون مصلحت نیست، اجابت کردنش هم مصلحت نیست، چون فرصت تحقیق ندارید. توی همچین جایی من فکر میکنم به اون روایت پیامبر عمل بکنید، یعنی یه مبلغ جزئی، نه اون مبلغ که او درخواست میکنه، یه مبلغ جزئی کمکش بکنید، زبونش رو قطع بکنید. پیامبر چه فرمودن؟ یه روز فقیر اومده بود تقاضا میکرد، اول به عمر گفتن بلند شو زبونش قطع کن، این شمشیر کشید که زبونش رو قطع کن، فقط گفتن بشین سر اجازه، این که نبود منظوره. به امیرالمومنین علیه السلام گفتن شما زبون اینو قطع کن، ازت یه پول مختصری بهش دادن ردش کردن. حالا بزرگان نگفتن حدیث چی میگه، اما به ذهنم میرسه که علت که پیامبر فرمودن زبونشو قطع کن، علتش این بود که این فقیر راستگو نبود در تقاضاش، دروغ میگفت. این نکته قابل توجه اینه، چون اگه راستگو بود پیغمبر با این تعبیر نمیگفتن که زبونشو قطع کن، میگفتن کمکش بکن. این که میگه زبونشو قطع کن یعنی لفظشو میخوام دیگه نگه، تکرار نکنه. نگفتن کمکش، اگه احتیاجش میکردن کمکش بکن. این ظاهرا دروغ میگفته، محتاج نبوده، اما خب داره حرف میزنه دیگه، رو میزنه. قبلا زبونشو قطع کن، یعنی با یه پول جزی ردش کنه دیگه. در اصل انسان تو برخورد با مستحقین باید دقت بکنه یا ترک وظیفه نکنه. باز روایت داره اگه تو یه روز چند نفر به تو مراجعه کردن، تا 3 نفرشون رو شما کمک بکنید، نفر 4 به بعدش رو اختیار دارید، میخواید کمک بکنید میخواید نکنید. این روایت انسان باید بدونه که تو مقام عمل وظیفش رو انجام بده و بره جلو. نکته آخر که از این داستان میبینیم، این میخ و تخت رو به هم بستن که در این جریان انسان میبینه که واقعا تحیر ما تو همین جهت میشه که از یه طرف میبینیم اسد کریم محتاج به خانه است، از اون طرف تاجر شب قبل خواب نهزد آدرس میدن میگن بیا اینجا کمک بکن، از اون طرف اون صابخونه یه از مدتی قبل مقروض بوده تا تو فشار بیفته و بخواد خانهشو بفروشه، همین خانه که مناسب ایشونه. متعدد دیده خودش اون اینا متوجه نیست، اون خیال میکنه خونهشو باید بفروشه و مدتها بوده موفقم نمیشده، مشتری بهش نمیخورده، تا متوسل به حضرت میشه. این جریان وقتی انسان نگاه کنه اینطور به هم این مسائل پیوسته و وصل میشه، واقعا اینم یه نکته قابل توجهیه که گاهی وقتا یه واقعه که میخواد اتفاق بیفته 10 تا مصلحت ممکنه توش باشه. هر کسی از دید خودش نگاه میکنه، اون صاحبخونه از دید خودش میگه من چون مقروضم تو فشارم 10 تا طلبکار دارم باید خونه رو بفروشم، میگه درد ناچاری. اون خیال میکنه مصلحتش فقط تو اینه که خانه رو بفروشه، دیگه نمیدونه که این خانه مناسبه یکی دیگه اصلا، این باید دست یکی دیگه بره. اون تاجر یک میداره چند تا معامله کنه میکنه، یه پول خوبی دستش میاد، خبر نداره که این پول حلال باید نصیب یکی دیگه بشه و با یه خوابی که میاد خیلی هم خوشحال افتخار هم میکنه میاد این کار میکنه. من یاد یه تاجری افتادم که ایشون یه پولی رو داده بود، یکی اون تاجر مال تهرانه، یه پولی رو داده بود به یه شخص تو اصفهان، گفته بود که این پول رو صرف کنید برای جهیزیه افرادی که بی‌بضاعتن. خب اینم خرج کرده بود. بعد یکی از روحانیون که الان هستندشون، یکی از روحانیون خبردار شدن که یه همچین پولی دست این آقاست، رفته بودن بهش مراجعه کرده بودن که ببینن اگه پول هنو دستشه برای جهیزیه یه بنده خدای دیگه، یه شخص بی بضاعتی، یه مقدار پول ازش بگیره. وقتی مراجعه کرده بودن دیده بودن نه اون پولو تمام کرده، بهش ایراد گرفته بودن، گفتن تو که این پول دستت بود، خب می‌خواستی به ما بگی، خب به ما میگفتی ما هم چه پولی داریم، بالاخره ما هم افرادی دور و برمون هستن میشناختیم، خب کمکشون میکردیم. اون شخص واسطه اصفهانی به این روحانی گفته بود که حالا مشکلی نیست که حالا من پول ندارم، اون تاجره که زنده است که من تلفنشو بهتون میدم و این آدم خیلی خوبیه، بعضش پول بعض مالش خوبه و تلفنشو بهتون میدم، شما بهش زنگ بزنید احتمالا کمک بکنه. گفتن ما تلفنشو گرفتیم و اومدیم خونه، هرچی اومدیم تلفن بزنیم به این شخص دلمون نیومد، گفتیم حالا ما آخر ما نمیشناسیمش کیه، حالا بعدم تلفن بزنیم بهش بگیم یه کمک بکن، ولی شخصی اسم ما رو که نمیشناسه، شاید هم از این اصفهانی بعدش بیاد که تلفنشو مثلا این اصفهانی تلفن اون تاجر رو داده به ما، اصلا ممکن ناراحت بشه که چه شماره شو داده به ما. خلاصه دلمون نیومد تلفن بزنیم. گفتیم به جای اینکه تلفن به این تاجر تهرانی میزنیم ما یه تلفن به خدا میزنیم. شب بلند شدیم نصف شب ها. گفتیم میریم در خانه خدا. این تو بهتره که خدا کار حل بکنه. چون از نظر عقلایی دیدن از اخلاقی خوب نیست تلفن بزنن. اگه خوب بود که خوب میزنن، دیدن خوب نیست. خلاصه شب بلند شدیم در خانه خدا. چون برای خودمونم نبود، برای یکی دیگه بود، انسان خالص‌تر میتونه حرف بزنه برای یکی دیگه. خلاصه در خانه خدا گفتم خدای خودت هر طور میدونی اسباب این رو جور کن و این جهیزیه این دختر حل بشه. فردا صبح دیدیم یکی تلفن زنگ میزنه، گوشیه برداشتیم کیه، دیدیم همون تاجر تهرانیه، همون داره او تلفن به ما میزنه. گفت آقای فلانی شما هستی؟ اسم و فامیلیمونه؟ گفتیم بله. گفت یه شماره حساب به من بده، من میخوام یه پول بزن به حساب شما. دیشب خواب دیدم من فامیلی شما رو تو خواب به من دادم. فامیلیتون با شماره تلفنتون کسی من نداده، تو خواب دیشب به من دادن. گفتن به این فامیلی تو اصفهان شما اینقدر پول بریز به حساب فلانی برای یه جهیزی مشکل داری. بعدم قسم داده بود همون تاجره با، گفته بود تو رو به خدا قسمت میدم از حالا تا آخر عمرت اگر موردی احتیاج پیدا کردی حتما به من بگو. قسمش داده بود که اگه نگفتی مدیون هستی و ذمت مشغوله. قسمش داده بود که موردهای دیگه اگه داشتی به من بگو. ببینید یه در خانه خدا رفتن چیه؟ همچه که خدا بخواد کار حل بکنه چی تو حل بکنه. بریم در خانه خدا. امروز روز نهمه و مثل این که به امام جواد علیه السلام باید متوسل بشیم. حالا معروفه میگن برای تهیه خانه به امام جواد علیه السلام متوسل میشن، گرچه من شخصا اعتقاد اینطوری ندارم. همه ائمه علیه السلام یک نورن و توسل به هر کدام توسل به دیگری است و هر کدام واسطه بشن اراده بکنن ذل کل شیء لکم، تمام موجودات جهان مقابل اهل بیت علیهم السلام ذلیلن و کسی کاری نمیتونه بکنه. اما خب مثل که مصلحت هم اینه که بالاخره مؤمن باید توی گرفتاری های باشه. من زیاد دیدم اشخاص که از نظر خانه به خصوص خیلی سالها تو مشکلات بودن، چی مصلحته. اما گاهی که حل میکنن آنچنان شیرین حل میکنن که درس عبرت بشه برای صدها نفری که اطراف هستند و همه دلگرم شند و بفهمند که باید متوسل بشه. در سال امروز ذکر توسلی داشته باشیم به امام ابو جعفر امام جواد علیه السلام. صلی الله علیه. یا ابا جعفر يا محمد ابن علي أيها الجواد يا ابن رسول الله